أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين.
صفحه 202 کتاب مصباح الهدى مبحث مسیر سلوک الانداب بود. چهارمین پاراگراف صفحه. پاراگراف چهارم و پنجم هر دو ناظر بر یک موضوع. خواب، اینجا خواب به معنای رؤیاست دیگه، خواب دیدن. خواب و مکاشفه و مشاهده هم خوب و هم بد و گاهی هست و گاهی هم نیست. ببینید رؤیا رو که میدونیم، رؤیا قسمت اعظمش ویژگی های خود فرده، قسمت اعظمش. مکاشفه یک قدم قوی تر از رؤیاست، تو حالت بین خواب و بیداری، توی حالت خلسه چیزهای دیده میشه. در رویا اینجوریه، یه حقیقتی در بیرونه، یه فرض کنید که آینه ای هم روبروه، این آینه پذیرای تصویر اون حقیقته، اون چیزی که دیده میشه ترکیبی است از اون حقیقت و این آینه. یعنی این آینه اگر موج داشته باشه، اون تصویری که از بیرون میفته تو این آینه و دیده میشه تصویر موج داره، این خود اون چیز بیرونی نیست، ترکیب این دو تاست با هم. حالا در رویا درصد اعظم مال اون آینه است و درصد بسیار کمیش مال اون چیزیه که عکسش افتاده تو این آینه، تو آینه نفس، اون آینه نفسه. مثلا خواب امام رو می‌بینیم، خواب پیغمبر رو می‌بینیم، این قسمت اعظمش مال اون آینه پذیراست، اونجا که دیده میشه، ولی یه درصد کمی هم مال اون حقیقتیست که عکسش افتاده تو. تو مکاشفه یه مقدار این سهم آینه کم میشه به نفع سهم اون چیزی که عکس توش افتاده، اما باز درصد اعظم سهم مال آینه نفسه که اون تصویر داره درش دیده میشه تو حال مکاشفه. منتها این آینه یک کمی موجش کمتر شده، لذا این ترکیب یه مقداری به طور نسبی بیشتر حاکی از اون حقیقتی است که عکسش تو این افتاده وقتی دارید میبینید. مشاهده باز سهم رو کم میکنه در نفس، یعنی نفس صافتر شده و ترکیب اون چیزی که در بیرونه و عکسش افتاده و این آینه ای که این تصویر رو پذیرفته، درصد سهم این آینه کمتر شده باز. اما بالاخره هم در رؤیا که سهم عمده مال نفسه، هم در مکاشفه و هم در مشاهده، اون چه که دیده می شود ترکیب این دوتا با همه، ترکیب این دوتا با همه. لذا در مکاشفات مثلا یه سیاه‌پوست ممکنه در مکاشفش امام رو اصلا به شکل سیاه‌پوست ببینه، یه سفیدپوست به شکل سفیدپوست. احتمالا دیدید دیگه سیاه‌پوستای مسیحی عکس حضرت مسیح رو صورت سیاه‌پوست می کشن اصلا، تو مکاشفاتشون دیدن ها سیاه دیدن. یعنی این آینه نفس ترکیب شده با اون چیزی که عکسش افتاده توش. لذا هیچ کدوم از اینا در واقع 100% نیست. حالا با تعبیر دیگری بگم، اون چه که دیده می شود الزاماً همه جنبه رحمانی نداره. بعضی از واردات شخص ممکنه 100% واردات شیطانی باشه، 100% شیطان، یعنی شیطان آمده الهام کرده، القا کرده. گاهی اوقات واردات نفسانیه، یعنی نفس خود شخص چیزی رو القا کرده و فرد تو درون خودش احساس می‌کنه چیزی به قلبش الهام شد مثلا، یا یه صدایی رو شنید، یه مطلبی رو شنید. گاهی اوقات واردات ملکیه، یعنی یک فرشته ملک این کار رو. گاهی اوقات هم واردات الهی و رحمانی. دقت کردین؟ لذا هر چیزی تو خواب آدم دید یا تو حال مکاشفه باش مواجه شد یا حتی در مرتبه مشاهده باش برخورد کرد، این دلیل نداره حق باشه، حجت نیست، حق نیست، ممکنه القاء شیطانی باشه، اصلا ممکنه مکاشفه نفسانی باشه، شیطانی باشه. لذا فرمود چی؟ خواب و مکاشفه و مشاهده هم خوب و هم بد دارن و گاهی هست گاهی هم نیست. یعنی حالت مکاشفه که دائمی نیست که، بعضی از وقتا این حال مکاشفه بهش دست میده یه چیزایی میبینه، یا اون رویا که دائمی نیست که، بعضی وقتا یه همچین رویاهایی میبینه، یه چیزایی در عالم رویا میبینه، در مشاهده هم به همین ترتیب. لذا گاهی هست گاهی هم نیست. اما معاینه همه اش خوب است و همیشگی و دائمی است. معاینه مال مرتبه است که دیگه طرف از نفس عبور کرد، یعنی این پوسته نفس ترکید، از نفس عبور کرد دیگه. چون دیگه از نفس عبور کرد دیگه اصلا آینه ای نیست این وسط، دقت کردیم؟ آینه ای شکست، فرو ریخت، اون چیزی که میبینی خود اون چیزیست که دیده میشه دیگه. لذا معاینه اولا 100% واقعیست، حقیقیست، اون حقیقت رو داری میبینی، نه عکس اون حقیقت رو در آینه نفسه، چون دیگه نفسی وجود نداره، از نفس عبور کردیم. ثانیاً همیشگی هم هست دیگه، دائمیه. اما معاینه همه اش خوب است و همیشگی و دائمی است، چون مال دل و جان و جانان است، دیگه مال نفس نیست. در معاینه صاحب خانه آمده و در دل ساکن شده است. خودش آمد دیگه. خودش آمد، اومد خونه خودش رو تصرف کرد، چون القلب حرم الله دیگه، خونه خودش رو تصرف کرد. معاینه همون در واقع این الیقینه، تو جمله بعد فکر کنم اشاره شد، جمله بعدم باز اشاره به همین مطلبه. مکاشفه و مشاهده گاهی هست گاهی نیست، گاهی قشنگ است گاهی زشت است، اما معاینه همیشگی است و تماما قشنگ است. معاینه عین الیقین است، عین الیقین است. قرآن فرمود دیگه، فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تو علم الیقین هم میبینی لترون الجحیم دیگه، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اونجا هم دیدن وجود داره، اما اون دیدن همیشگی نیست، اون دیدن 100% هم تضمین شده نیست. اما وقتی از مرتبه علم الیقین اومدی به مرتبه عین الیقین وارد شدی، اونجا دیگه به دیده دل میبینی، به دیده دل میبینی، با عین الیقین میبینی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، به عین الیقین میبینی. وقت اونی که میبینی دیگه دیدن دائمی همیشگیه، اون چشم دیگه باز شد در تو، همیشه میبینه اون حقیقت. مثل از ابراهیم خلیل علیه السلام که به همین مرتبه رسید و دید دیگه به عین الیقین. الله تعالی ابراهیم که به فوق عین الیقین هم رسید، به حق الیقین رسید ابراهیم، ولی این مرتبه ای که قرآن ازش نقل کرده مرتبه عین الیقین میشه، که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فرمود این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم و به این خاطر که از اهل یقین بود، ولی یکون من الموقنین، به این خاطر که از اهل یقین ابراهیم. کسی به این یقین برسه اون دیده درش باز میشه، به دیده دل میگه. معاینه عین الیقین است. در حدیث اولوالالباب فرمود عاین ربه فی قلبه. حدیث اولوالالباب توی صفحه 187 نقل کردم که امام صادق علیه السلام اولوالالباب رو معرفی کردن، 10 مرتبه نقل کردن، مرتبه 10 فرمودن فاذا فعل ذلک نزل المنزله الکبری فآین ربه فی قلبه، یعنی پروردگارش رو در دل خودش بالمعاینه دید. آین ربه فی قلبه، این معاینه است دیگه، این مکاشفه نیست، این مشاهده نیست، این رؤیا نیست، این آین ربه فی قلبه که تو مرتبه دهم سلوک در اون چه که امام صادق علیه السلام بیان کردن حاصل میشه برای صالح. صالحی که با محبت کارش شروع کرد. الذین عملوا بالفکره قول الالباب، کسانی هستن که فکر خودشونو به کار انداختن، ازش استفاده کردن. حتی ورثوا منها حب الله، تا محبت خدا رو از او به ارث بردن. بعد از حضرت فرمود قلب وقتی که محبت خدا رو به ارث ببره در واقع نورانیت پیدا میکنه و لطف الهی به سوی او در واقع رویاور میشه و حالا منزل به منزل فرمودن چه اتفاقات میفته که قبلا گفتم. حالا ایال تو مرتبه دهم امام صادق علیه السلام فرمودن آین ربه فی قلبه، پروردگارش رو در دل خیش به معاینه دید. وقتی شخص به معاینه برسد خدا وارد قلبش می شود و دیگر از آن بیرون نمی آید. خدا هم که وارد قلب میشه که می دونید دیگه، ان الملوک اذا دخلوا على قريه افسدوها، هیچی اون شهر اصلا ویران میشه دیگه، یعنی اون نفس از بین میره دیگه، اصلا اون نفس از بین میره. یه گفتم اون پوسته میترکه، اون بادکنکه میترکه، چون هر اتفاقی میفته تا قبل از اون داخل این بادکنکه نفسه، همه یه مراتب سیر و سلوک هر چی اتفاق میفته داخل همین نفس خودش داره سفر میکنه. توی جمله های آخری هست این نکته که چجوری تو مراتب نفس سیر میکنه سالک، تا از نفس عبور کنه. از نفس که عبور کرد دیگه اون وقت به معاینه میبینه. یادمه توی شرحال آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، کتابی که آقای کرمی نژاد نوشته بود از کوی بینشانها، تو اون کتاب یادمه نقل کرده بودن که از آیت الله انصاری رضوان الله تعالی علیه پرسیده بودن مثلا اطرافیان شما که جوری راجع به حاجی گلابی فرمانده بودن که او از نفس عبور کرده. همون موقع که خدمت آیت الله انصاری فرمودن او از نفس عبور کرده. از وقتی شخص به معاینه برسد خدا وارد قلبش می شود و دیگر از آن بیرون نمی رود، یعنی این حضور دیگه حضور دائمی. حق و یقین بالاتر است، یعنی از مرتبه معاینه بالاتر است. که ثم لترب النهار عین الیقین، این مال مرتبه عین الیقین. اما توی آخر سوره واقعه قرآن فرمود چی؟ ان هذا لهو حق الیقین. این مرتبه حق الیقین مرتبه خیلی بلندیه. حق الیقین بالاتر است و مخصوص انبیای مرسله. این دیگه مال اون نیست. بیش از این واقعا توضیح دادنی نیست، باید یه مقدار تجربه های روحی و عرفانی آدم اینها رو یه مقدار لمس کنه، الا با لفظ خیلی گفتنی نیست. انشالله خدا به همه بچشونه، به ما هم بچشونه. بعضی ها سالک مجذوبند، یعنی با عبادت و کارهای خیر و امثال او کاری میکنن که جذبه الهی به آنها میخورد. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، پس کسی که خواهان دیدار پروردگارش میباشد باید عمل شایسته انجام دهد. چون عارف هدفش رسیدن به لقاء الله دیگه، دیدار خداست. حالا قرآن اینجا فرمود آیه آخر سوره عنکبوت فرمود فمن کان اگر جوله ها ربه، هر کسی آرزومند دیدار پروردگار خودشه، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام. خب این فرد میشه چی؟ این میشه سالکی که با سلوک آمادگی دریافت جذبه رو پیدا کرد و بعد جذبه اومد او رو گرفت. ببینید کار از جذبه برمیاد، کار رو جذبه میکنه. لذا نقل کردن حالا تو کتاب عرفانی به عنوان حدیث این جمله رو که جذبتون من جذبات الرحمن تو بازی عبادت الثقلین، یا تعدل عبادت الثقلین، یا افضل من عبادت الثقلین. حتی یک جذبه از جذبه‌های رحمانی معادل عبادت همه جن و انس یا حتی برتر از عبادت جن و انس. ای خوش آن جذبه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. کار رو جذبه میتونه بکنه، از اون بر کار انجام بشه. اما خب ما بشینیم منتظر جذبه بشیم که جذبه بیاد کارمون درست کنه؟ نه. قرآن فرمود نه، ان کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، باید بره عمل صالح انجام بده. یعنی زمینه مستعدی برای دریافت اون جذبه در خودش فراهم بکنه. من توی سر حق این رو توضیح دادم که بعضی ها میگن آقا کار از عنایت برمیاد، ما نباید بی خودی خودمون رو خسته کنیم با عبادت. این اشتباه بزرگیه. گفتم بله، عنایت کار ازش برمیاد، اما اینکه اون عنایت رو ما بتونیم ازش بهره بگیریم، این یه زمینه مستعد میخواد. مثال زدم اونجا، گفتم یه آدمی وسط یه بیابونیه، راه رو گم کرده، خودش نمیتونه راه رو پیدا کنه، باید راه رو به اون نشون بدن. یه کسی از پشت یه فرستنده ای راه رو به اون میخواد نشون بده. اما این آدم که وسط اون بیابونه، اگر گیرنده متناسب با این طول موج این فرستنده نداشته باشه، که نمیتونه این راهنمایی رو دریافت کنه. لذا سالک باید با سلوک، با تهذیب نفس، با عمل به احکام الله، زمینه مستعدی برای اینکه اون عنایت و اون جذبه رو بتونه دریافت کنه در خودش فراهم کنه. از سلوک کاری بر نمیاد، اون جذبه است که میگیره و میبره. اما برای اینکه این بتونه از اون جذبه بهره بگیره، بهره مند بشه، نیاز داره به اینکه زمینه وجود خودش رو با سلوک مستعد بکنه. لذا فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی آرزومند دیدار پروردگارشه، باید عمل صالح انجام بده. پس نمیشه به انتظار جذبه نشست، بگیم ما دست رو دست هم میذاریم. بله، کار از جذبه برمیاد، کار از عنایت برمیاد. مجاهدت ما کاری نمیتونه بکنه، عبادت ما کاری، پس ما بریم لم بدیم فلان بخوابیم تا ببینیم که جذبه میاد ما رو ببره. نه، اینجوری نیست. وظیفه ما سلوکه، وظیفه ما عمل به شریعته، وظیفه ما مجاهدته. این وظیفه رو باید انجام بدیم. هر وقت جذبه اومد خوش اومد، ما به انتظار جذبه حق نبریم دست به دست بذاریم بیکار بشینیم. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. به قول سعدی گفتی قشنگ میگه، میگه هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت، دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد. بیت قبلش هم اینه که ناورد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر. که کار کرد هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت، دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد. دقیق کردیم؟ پس این مغلطه نباید بودشو خورد که چون کار از جذبه برمیاد، پس دیگه ما بی خودی خودشون خودمونو به زحمت بندازیم با طاعت و عبادت و مجاهده. خب پس یک گروه میشن چی؟ میشن سالک مجذوب، یعنی سلوک اول انجام داد تا مستعد دریافت جذبه شد، بعد جذبه آمد او رو گرفت و به مقصد رسوند. اما بعضی مجذوب سالکن، یعنی اول جذبه الهی به آنها خورده و آنها رو به راه انداخته. بعضی ها اینجوری هم. چرا اینجوریه من نمیدونم. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. چرا نداره؟ دستگاه خدا که چرا نداره که. دستگاه خدا چرا نداره؟ لا یسأل عما یفعل. خدا در مورد کاری که میکنه که مورد بازخواست قرار نمیگیره که بخواد توضیح بده چرا. چون خواست، دلش میخواد، صاحب اختیار. البته دلش میخواد، دلش میخواد حکیمه ها، نه دلش میخواد دلش فرد عوض باز و جا، نه حکیمیه که به دلخواه حکیمانه یا خودش عمل میکنه. اما دلیل نداره که من و شما از حکمت کار رو سر در بیاره. کوچکتر از اونه. بشر که بخواد حکمتی رو که بیکران است بتونه هضم کنه و درک کنه چرا میشه، خیلی چیزا میتونه زمینه بشه. نمیدونی. خیلی چیز هم. لقمه حلال، نطفه پاک، اون لحظه، حتی از زمان انعقاد نطفه، از نظر شرایط عوالم مختلف وجود، همه اینا تأثیر میذاره روی شخص. ها حالات دوران بارداری مادر، اینا همه اثر میذاره رو ویژگی های انسان و شرایطی که در طول زندگی داشت. نمیدونیم خیلی چیزا، دعای خیلی که ممکنه هفت جد قبلش در حق این کرده و تو هفت نسل بعد این دعا مستجاب شده راجع بریم، نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم که چرا. ولی بعضی ها اینجوری هست، بعضی ها اول جذبه میاد میگیرتشون، بعد اینا را میفتن به سلوک. چرا نمیدونم، بعضی ها اینجوری هست. مجذوب سالکن ها جای دولاوی رضوان الله تعالی علیه همینجوری بود، مجذوب سالک. ببینید مجذوب صرف با مجذوب سالک فرق میکنه، یک کسی مجذوبه ولی سلوکی هم اصلا در پی نداره، ولی نه، یک کسی جذبه میگیرتش بعد تازه به راه سلوک میافته. یعنی اول جذبه الهی به آنها خورده و آنها را به راه انداخته است. این دست کلاسشان بالاتر است، یعنی مجذوبی نسلوک. البته گفتم آنه گیم خب پس ما میخوایم کلاسمون بالاتر باشه، پس بیشنیم فعلا اول جذبه بیاد ما رو بگیره، بعد ما هر را گره ما به سلوک دست میزنیم. نه، این درست نیست. تا وقتی جذبه نیامده وظیفه سلوک، وظیفه عمل به شریعت، تقضیب نفس، مجاهدت. حالا چرا کلاس اینا بالاتره؟ چرا که هر کاری میکنند از روی میل و رغبت هست، یعنی از درون میزنه به بیرون اینها، از بیرون به خودشون تحمیل نمیکنن عمل رو، اصلا روحیشون جوری شده که اینجور کار کردن، اینجور عمل کردن، اینجور عبادت کردن، اینجور رفتار کردن با خلق، اصلا اینجوری دوست دارن، لذت میبرن. یه وقت انسان به زور به خودش تحمیل میکنه، خودشو مؤدب میکنه که اینجوری رفتار بکنه، این تکلفه، تکلیفه، این از بیرون خودشو وادار میکنه، مقید میکنه. اما یه وقت نه، اصلا سلیقش، روحیش اینجوریه که دوست داره، اصلا بهترین لذتش تو اینه که اینجوری عمل کنه. مجذوب سالک اینجوری، این در واقع عمل از درونش میترابه به بیرون، اقتضای روحیشه، خلقشه، خودشو ریاضت نمیده با نماز خوندن، تکلیف نمیدونه نماز خوندن، اصلا کیف میکنه تو نماز خوندن. اگه بگن آقا اصلا واجب نیست نماز، هیچ از شما منتظر نیست بلانه، برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، میره بایست داره نماز میکنه، دل خواهش داره، دلش اینجوری، سلیقش اینجوری شد، خواستش اینجوری شد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. آنها فاعل هستند اما بدون تحریک و تحریز، یعنی مجذوب سالک هم فعل انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، خدمت به خلق میکنه، مجاهدت میکنه، همه این کارا رو هم میکنه، اما از بیرون حالش ندادن، تحریک بیرونی نبوده، او رو خواست قلبی خودش داره عمل میکنه، نه از ترس دوزخ، نه به طمع بهش، هیچ کدوم. او اصلا اینجوری دوست داره، اینجوری دوست، لذت میبره، خواست درونیشه، یعنی محرک درونی او رو به این عمل با میداره، نه محرک های خارجی، نه تشویق و تطمیع و تهدید و امثالی حرفا از بیرون. اما بدون تحریک و تحریز، همچنان که خداوند از شدت غنا و عزت فاعل بدون تحریک کرده. چطور خدا بی نیاز دیگه، غنی مطلق دیگه، غنی مطلق، حالا پس کاری که انجام میده برای چیه؟ ما که نیازمندیم، کاری که انجام میدیم برای در واقع رفع نیازمونه دیگه، یه چیزی کم داریم میریم کار میکنیم اونو به دست میاریم، یه کمالی رو نداریم میریم تلاش میکنیم که اون کمال رو بهش نائل بشیم، این مال فقر ماست دیگه. مخلوق چون نیازمنده، چون فقیره، انتم الفقراء الی الله، محرکش چیه؟ محرکش یا جلب نفع یا گریز از یه ضرر، ایناست دیگه، محرکای بیرونی اون رو به عمل ما میدارن. اما خدا چون غنی مطلقه، برای چی کار میکنه؟ میخواد با این کاری که میکنه سودی به دست بیاره؟ نه. میخواد با این کاری که بکنه خودش از یک زیانی مسئول بداره؟ نه. خدا چیزی کم داره میخواد با این کار به دست بیاره؟ نه. خدا کمالی رو فاقده که بخواد به اون کمال برسه از این درک و زمینه. خدا نقصی داره که میخواد با این کار اون نقص رو برطرف کنه؟ نه. ببینید هیچ انگیزه بیرونی در مورد خدا قابل تصور نیست. خدا مبتهج به ذاته. دقت کردین؟ انگیزش انگیزه درونیه، انگیزه بیرونی نداره خدا تو فعلش. حالا مجذوب سالکم خدا رنگ میشه، یعنی بی محرک بیرونی عمل میکنه. بی محرک بیرونی. از سر محبت، از سر عشق عمل میکنه. به خاطر دلش عمل میکنه. یعنی حالت طبیعیشه. حالت طبیعیش اینجور رفتار و عمل. انگیزه بیرونی نداره. فاعل بدون تحریک. فرد ساده ای اتاقی ساخت و به نجار مراجعه کرد و گفت برای اتاقم دری بساز. نجار گفت باید اندازه در رو بگیر و بیاوری تا برای در بسازم. فرد ساده رفت و با دو دستش فاصله چارچوب رو اندازه گرفت و در حالی که دستهایش رو به اندازه چارچوب از هم باز گرفته بود در کوچه به راه افتاد. به مردم میگفت به من تنه نزنید که اندازه و قواره هم به هم میخورم. بعضی از افراد ساده برای راه خدا هم قواره و اندازه مشخص کردن و فکر میکنن خدا فقط در قالب آن قواره میتواند افراد را به کمال و مقصد برساند و دائما هم مواظبند که قوارهشان به هم نخورند، در حالی که راه خدا محدود به هیچ قواره ای نیست. این هم نکته بسیار ظریف. خدا فاعل مایشائه. قواره ها مال ماست. بله ما باید قواره ها رو مراعات کنیم. حدود رو مراعات کنیم. اما خدا محدود به حدودی نیست که برای ما گذاشته که. بله خدا گفته که شما وظیفت اینه که عمل صالح انجام بدی، عبادت کنی، از گناه پرهیز کنی، فلا تو بری بهش. این درسته، این وظیفه ماست. ما باید این قواره رو مراعات بکنیم. اما آیا خدا هم محدود به این قواره است؟ یعنی خدا نمیتونه کسی رو که حالا معصیت هم کرده ببخشتش ببرستش بهش؟ نمیتونه اینا؟ کسی جلو خدا رو میتونه بگیره؟ خدا فاعل مایشا. دقت کردیم؟ حالا تو سیر و سلوک هم داستان همینه. تو سیر و سلوک بعد قواره هایی وجود داره که افراد طبق اون قواره ها عمل کردن به نتیجه هم رسیدن، منتها بعضا اشتباه کردن. وقتی از این راه رفتن به نتیجه رسیدن گمان کردن که تنها راهی که میشه باش به نتیجه رسید این راهه، لذا بقیه راه های سالکین رو انکار کردن، گفتن آقا بقیه بی خود میگن، بقیه بی راهه دارن میرن، تنها راه رسیدن به مقصد همینه. این اشتباه بزرگیه. خدا محدود به هیچ قواره ای نیست. ما مقید به قواره باید باشیم. ما باز اشتباه نکنید، یعنی ما باید مقید به احکام شرع باشیم، ما باید مقید به همین من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا باشیم، این درست. اما بگیم اگر کسی ریاضت نکشید، اگر چلک نشینی نداشت، اگر ذکر نگفت، اگر نمیدونم چنین و چنان نکرد، این محال به مقصد برسه؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. به هیچ وجه اینجوری نیست. مجذوبان کدوم سلوک رو کردن به نتیجه رسیدن؟ سلوکی نکردن که. خدا فاعل مختاره، هر کاری بخواد میتونه بکنه. هیچ کسی هم حق نداره به خدا بگه چرا این کاری کرد. بنابراین خدا رو محدود نکنیم، خودمون مقید بشیم. ما چون این متاسفانه اتفاق افتاد، بعضی از اهل عرفان، آدمای بزرگ، آدمای موفق به مقصد رسیده رو من دیدم دچار این اشتباه شد. چون خودشون از این راه به نتیجه رسیدن گمان کردن که فقط از این راه میشه به نتیجه رسید، لذا روش های دیگر رو کلن انکار کردن. نمیخوام مصداقاشو بگم تو همین زمان خودمون، چون هم انکار کننده آدم بزرگیه، هم انکار شکننده آدم بزرگیه. من کدومشون رو بخوام بگم اینجا؟ نمیخوام اصلا وارد مصداق بحث بشم، ولی متاسفانه این اشتباه اتفاق افتاده. این اشتباه اتفاق افتاده که اومدن انکار کرد، گفتن چون طبق روشی که ما رفتیم اینا نمیرن، پس قطعا اینا به مقصد نمیرسن. این اشتباه. برای خدا قواره نمیشه درست کرد. بشر خیلی کوچک است و حسابهای ریزبینانه دارد. بشر خیلی کوچک است و حساب‌های ریزبینانه دارد. حتی خدا و خوبان خدا را محدود به قالب‌ها و حساب‌های خودش می‌پندارد. حالا شاهد بر این قضیه رو ایشون اینجوری تعریف می‌کنه. شخصی در مسجد سهله معتکف شده بود تا پس از 40 شب اعمال و اورادی که انجام دهد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه را ببینند. مسجد سهله انشاءالله خدا روزی می‌کنه. بریم. خب جای خیلی مقدس و بزرگی است. این جایی که طبق روایات ما بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح خدا میشه خانه مسکونیه حضرت. مقام های انبیای بزرگ در داخل جا هست، شبیه مسجد کوفه که مقام های انبیا درش هست، تو مسجد سهله هست. خب معروفه به این که اگر کسی 40 شب جمعه تو مسجد سهله معتکف بشه خدمت حضرت ولی از ارواح خدا میرسه. یه چیزی شبیه مسجد جمکران. مسجد جمکران الگو گرفته شده از مسجد سهل است. از مسجد سهل است. حالا یه حال. خب این بنده خدا رفت معتکف شد تو مسجد سهله. 40 شب رو پی در به 1/40 معتکف شد تو مسجد سهله که اون اعمال مخصوص مسجد سهله رو انجام بده و خدمت از ولی از ارواح خدا مشرف بشه. فکر نمی کرد که ممکن است قبل از تمام شدن 40 شب حضرت تشریف بیاورند یا یکی از دوستانشان را بفرستند. یعنی این همون قالب محدود ها که ما فکر میکنیم حالا که گفتن 40 شب اگه کسی مثلا معتکف بشه حضرت رو میبیند یه حضرت هر نداره شب 39 بیاد، باید حتما شب 40 بیاد. اینجوریه. این همین تفکر اشتباهی که نگاه ریزبینانه و حسابای اشتباه خلقیه. از قضا در شب 40 وقتی آماده شروع اعمال اذکارش شد در حجره به صدا در آمد. او هیچ احتمال نداد که حضرت باشد و با خود گفت فرد مزاحمی آمده است و مانع اعمال اذکارم می شود. خیلی هم دلخور شد. یعنی بابا شب 40 دیگه با میخوام بشینیم به نتیجه برسیم، حالا یه مزاحم اومد دم در دل در می زن. در رو باز کرد و با بیمیلی تعارفی هم کرد. آن آقا داخل حجره شد. او هم پیاله آبی با آن آقا داد و خودش رفت سر سجاده که مشغول کارهایش شد. حالا حضرت رو نشونده رفته ذکر بگه و عبادت کنه که حالا مثل حضرت رو بینید. آن آقا فهمید مثل اینکه کاری داشتی، یعنی حضرت که میدونن چیه داستان، فهمیده که مثلا میخواد بشینه مشغول ذکر بشه دیگه دوباره. آن آقا فهمید مثل اینکه کاری داشتی، گفت راستش 40 شب است که برای دیدن حضرت مشغول اعمال شدم و امشب که شب آخر است میخواستم انجام بدم که شما آمدید. یعنی مزاحم شدید دیگه، خلاصه شما آمدید نداشتی مکانم به خود حضرت بریم. آن آقا فرمود خانه‌ای که از فلانی خریده ای نصفش مال برادرش بود و او پول آن را به برادرش نداد و نصف خانه مال تون نیست. هیچی نصف خونش دید رفت. فرشی هم که از فلانی خریدی نیمی از آن مال زنش بود که پول آن را به زنش نداد و نصف قالی مال تو نیست. چند فقره مشابه این را فرمود. یک بار آن شخص فریاد زد آی دوز آی دوز و از هوش رفت. دید همه زندگیش رفت. یه خونه که نصفش مال خودش نیست، قالی هم مال خودش نیست، یکی یکی حضرت دارن میگن. مردم به حجره او ریختن اما کسی رو ندیدن. او رو به هوش آوردن و گفتن کسی اینجا نیست که تو فریاد زدی. آن شخص فهمید که چه امتحانی داده است. از حال خود شرمسار شد. دو تا نکته است این داستان. یکی این که فکر میکرد ازن حضرت حق نداره مثلا شب 39 بیاد دیگه، این باید حتما 40 شب تموم شه. این همون قواره مشخصی برای خدا و اولیا و خدا تعیین کردن و اونا رو مقید کردن که باید فقط در قالب این قواره عمل کنن. نه آقا، خدا و اولیا خدا مقید به هیچ قواره‌ای نیستن. اونا صاحب اختیارن، هر جوری دلشون بخواد میتونن عمل کنن، هر جوری میتونن دلشون بخواد. گفتم این سبب نمیشه ما در مراعات ادب و انجام وظیفه شل بشیم ها. اما اینجوری هم نیست که اونا حق نداشته باشن یا آدمی بی ادبو ببخشن و راه بدن به خودشون. اینجوری هم نیست که ما بگیم نه فقط ماهایی که آدمای مقدسی هستیم چنینیم چنانی فقط ما بتونیم راه پیدا کنیم، اونا حق ندارن غیر ما رو راه بدن. ما برای اونا چه میتونیم تعیین تکلیف کنیم؟ اونا دلشون خواست یه آدم عثمانی مثل زهیر رو یه نگاه بهش میندازن میکننش جزء شهدای کربلا میکنن. اونا صاحب اختیار. به یه جوان تازه داماد نصرانی مسیحی یه نگاه میندازن میکننش به حب نصرانی شهید کربلا که امام زمان با این مثل میگه به عبی انتبه اون اونا صاحب اختیار هم برای اونا من شما نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم. ما مکلفیم ادب خودمون رو مراعات اما نمیتونیم برای اونا تعیین تکلیف کنیم. اونا صاحب اختیار یفعل و مایشون و یحکم و مایوری. پس این نکته اول که این حساب‌های ریزبینانه رو نداشته باشیم، نخواهیم خدا و اولیا رو هم مقید به چارچوبه‌های خاصی بکنیم. نکته دوم هم این که مواظب باشیم یه وقت اولیا خدا میان همه تعلقات ما رو از اون میگیرن. دیدی پیش گفتن نزد خونت مال تو نیست، قالی هم نزدش مال تو نیست، همچون یکی یکی داشتن میگفت که طرف یه داد زد آی دوز آی دوز، دید همه چیزش رفت از دستش دیگه. یعنی چی؟ یعنی اولیاء خدا ممکنه بیان تعلقاتمون از همون بگیرن، از همون بگن این پست و مقام که تو الان داری ها این مال تو نیست، از پشون میز بلند شده برو استعفا کن، این تجارت خونه که داری این کسب و کارت هم مال تو نیست، بلکن ببر بده صاحب یکی یکی اینا رو بدن. اینا که دنیایی هاشه تازه اولیش، کم کم ممکنه بیان سراغ معنویاتمون، اونا رو بگیرن از دستمون. تا کجا بایستن این راست رسیم؟ تا کجا بایستن؟ تا کجا حاضرین بدیم؟ خواهد نمیزنیم آیه دوز مونیم همه عبادت هامون رفت، همه تقدس هامون رفت، همه نماسه رسولوک هامون رفت، همه کشف و شهود هامون رفت، همه رفت دست مخالی شد. تا کجا بایستدیم پای ولایت؟ تا کجا بایستدیم پای سیر رسول؟ چون یه جایی میرسه سالک که نه همه اینا رفت از دست، همه میره، همه میره، دست خالی مطلق میشه. قبلی بود که اون خلیفه میخواست امام کاظم رو شهید کنه، طرف رو خواست گفت تو کجا پای ما وایسه بیم؟ او همه داراییم همه ثروتم هم خلیفه او نبود. دوباره صدر زد و بیرون تا کجا پای من وایسه بیم؟ او همه ثروتم هم با همه زن و بچه هم و خودم جونم. گفت نه به درد من نمی خوری بود. بار سفون صدر زد گفت تا کجا وایسه بیم پای من؟ گفت تا دینم. گفت ها حالا درست شد، بیان شمشیر رو بگیر برو گردن امام کاظم. اونا تا دینشون پای زدن پای خلیفه ناپدید. ما حاضریم تا دینمون وایسیم پای امام معصوم. یعنی دینمون هم بدیم. یعنی این دین معمولی هایی هم دیگه تقدسمون و انبان دینیمون و همین عبادات ظاهریمون و اینا رو هم بدیم. حاضری بدیم. اداد بزنیم آی دوز آی دوز. بدیم دستمون خالی شدی چی نمون دیدیم.
یه جمله دیگه هم بخونم. شبان خوب چوبانی است که گله را برای آب خوردن سر همان چشمه ای ببرد که خودش از آن آب می‌خورد. اهل بیت هم شیعیان و دوستانشان را می‌برند سر همان چشمه ای که خودشان از آن آب می‌خورند. این نکته بسیار مهمیه. ببین چوبان خوب گله رو میبره همون چشمه که خودش آب میخوره، از این جویای آبی که توش خس و خاشاک هست، توش نمیدونم ممکنه زالو باشه، بره تو گلوی این گوسفند خون این گوسفند رو بمکه و گوسفند رو از پا در میاره، اونجاها بهش آب نمیده. شب اونای ناوارد و ناشی ممکنه این کار رو بکنه، اما چوپانی که وارده و خبره است میبره همون جایی که خودش آب میخوره، سر چشمه مظهر قنات، اونجا در واقع به گوسفندها آب میده. حالا اهل بیت هم همین کار رو میکنن، همون جایی که خودشون آب خوردن دست دوستان و شیعناشون رو میگیرن میبرن اونجا آب بشون میدن. هم دریغ نمی کنن که اونها رو ببرن اونجا، چون بعضی ها دیدید دیگه یه فوت کاسگری برای خودشون نگه میدارن آخر کار که اون مریدشون خلاصه همپای اینا نشه یه روزی ادعام بکنه. اما اهل بیت نگرانی ندارن از این، اتفاقا تمام تلاششون اینه که مثل خودشون تربیت کنن و همه اون چیزی که از اون عالم عطا شده بهشون همه رو بی‌دریغ در اختیار میذارن، خودشون هم هیچ دخل و تصرفی توش نمیکنن، اعمال سلیقه، اعمال نظری. همین سوره حل عطا، خب قرآن فرمود چی؟ فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار یعنی نیکان، یعنی دوستان اهل بیت. اینا چی هن؟ اینا می نوشند از پیاله ای، از کاسه ای که کافور مخلوط داره. کان مزاجها کافورا، کافور هم می دونید سرد طبعش دیگه، لذا این شرابیه که آدمو خنک میکنه، غضب، شهوت، همه اینا تو آدم خنک میشه. تمام اون هرس، نمیدونم، همه چیزایی که آدمو داغ میکنه دیگه خنک میشه. کان مزاجها کافورا، پس اینا یه پیاله از اون میخورن. حالا این کافور چیه؟ عینن یشرب بها عباد الله. این یه چشمه‌ایه که عباد الله، که همون مقربونن، همون پیغمبر و اهل بیتن، اینا از اون چشمه میخورن. ببینید از همون چشمه‌ای که عباد الله میخورن پیاله پر میکنن میدن دست دوستانشون. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یعنی هر جوری که بخوان عباد الله جاری میکنن این چشمه رو. همون چشمه‌ای که خودشون خوردن اهل بیت در واقع دوستانشون میبرن سر همون چشمه. یا تو آیات بعدی هست که عینن فیها تسما سلسبیلا، یه چشمه‌ای که در اونجا هست و نام اون چشمه چشمه سلسبیله. حالا چشمه های زیادی هست تو بهشت، انشالله چشمه باز بشه، چون تو بهشت هستین، دعا نکنم که برین تو بهشت، مجلس اهل بیت فوق بهشته، انشالله چشمه باز بشه ببینیم چشمه ها رو، چشمه های متعدده. قرآن فرمود مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که اهل تقوا به او وعده داده شدن، که تقوا میدونید حقیقتش ولایت امیرالمؤمنینه. فیها انهار من ماء غیر آسن، تو اون جنات یه نهرهایی است از آبی که اون آب نه رنگش نه بوش تغییر نکرده، آب خیلی تازه. این یه دست نهر. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، یه سری نهرم هست از شیره که طعمش هم تغییر نمیکنه. و انهار من خمر لذت للشاربین، یه دسته نهرم هست که از شراب، از خمر، و خیلی لذت بخشه برای کسایی که می نوشن اون رو. و انهار من عسل مصفا، یه دسته نهرم هست از عسل تصفیه شده که دیگه موم و اینا هم قاطیش نیست، در واقع شراب عسل، شربت عسل. این چهار تا نهریه که تو بهش جاریه برای دوستان اهل بیت. چشمه های متعددی هست توی بهشت. تو همین سوره حل عطا هست دیگه، سقاهم ربهم شرابا طهورا، یه چشمه شراب طهور هست که اون تو مقدمه کتاب شراب طهور نوشتم دیگه، این چشمه‌ایه که کسی از اون میخوره از غیر خدا پاک میشه اصلا، لذا بهش میگن طهور، دیگه غیر خدا تو وجودش نمیمونه. چشمه دیگه هست عین الحیاته، کسی از اون چشمه بخوره دیگه مرگ نخواهد داشت. چشمه معینه، چشمه تسنیمه، چشمه سلسبیله که اشاره کردم، چشمه های متعددی هست. و حوض کوثر، که دیگه حوض کوثر رو نمی‌رسیم بگیم، انشالله حالا به یه بهانه دیگری جلسات بعد میگم، ولی این نکته رو بدانیم. علی حال یه جلوه این نهر رو انشالله درک کنیم که این جریان معارفی است که اهل بیت در واقع نصیب ما کردن، ما رو بردن سر همون چشمه که خودشون نوشیدن شراب معرفت رو، اونجا ما رو سر همون چشمه بردن و از همون چشمه تأکید کردن، بخواهی فرمودن جای دیگه نرین. امام کاظم علیه السلام فرمود لا تأخذن معالم دینه که ان غیر شیعتنا، معارف دینی خودت رو از غیر شیعیان ما نگیر. امام صادق فرمود کذب من زعمه انه من شیعتنا و هو متمسکن به عربت غیرنا، دروغ میگه کسی که گمان میکنه شیعه است ولی به ریسمان غیر ما اهل بیت چنگ میزنه، متوسل میشه. یعنی بیایید سر همون چشمه که خود ما خوردیم، چرا میرید جاهای دیگه؟ امام باقر فرمود انه لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب الا شیء اخذوه منا اهل البیت، فرمود نزد احدی از مردم چیزی از حق و ثواب وجود نداره مگر اون چیزی که از ما اهل بیت گرفتن. پس چی میره پیش این، پیش اون، پیش اون؟ بیا از همین سرچشمه معارف رو بگیر. یا فرمود فکل ما لم یخرج من هذا البيت و هو باطل، هر چیزی که از این خانواده بیرون نیامده باطله. امیرالمومنین به کمیل فرمود که صاحب سر امیرالمومنین، فرمود یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، ای کمیل جز از ما نگیر تا از ما بشی. دقت کردین؟ سر همون چشمه بردن که خودشون از اون چشمه معارف رو گرفتن، به واسطه ها محول نکردن، تو جویبارها ما رو آب ندادن بمون، ما رو با خودشون بردن همون جایی که خودشون دارن می نوشند، به ما هم گفتن بنوش. از همون چشمه کمالات در واقع به دوستانشون هم نوشاندند و می نوشند. امیدواریم انشاءالله خدای متعال ما رو قدردان این شبانهای خوب خودمون بکنه و بدانیم که چه نعمت بزرگی است که یه همچین شبانهایی بر این گله خدای متعال در واقع گمارده، چنین رهبرانی، چنین مربیانی، چنین صاحبان و در واقع مالکانی برای ما خدای متعال قرار داده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.